هستی که مربوط به انتخاب دارو هست رو در برنامه دیگری در خدمتتون
باشیم. کمال مهر. خب اجازه بدیم پس من یه جنبندی بسیار خوب ان شاء الله توفیقی بود در خدمتتون هستم. واضحه اینه که من به شما عرض می‌کنم باز برای اینکه همکارا توجه بکنن، الان بحث فشار خون تکسبوک‌های مختلف در موردش هست. همین الان کمپینیون برانوال که تکسبوک اصلی کاردیولوژی هست، یک کتاب حدود 600-700 صفحه هست که فقط بحث فشار خون رو داره. و شما اگر برین درباره ساب تایپ های فشار خون آیزولیت سیستولیک هایپرتنشن، فشار خون در جوانان، فشار خون در دوران بارداری، فشار خون در افراد دیابتی، اینقدر این مباحث مباحث پیچیده و در این حال دقیقی هست که مثلا یه ساب اسپشیالیستی هست الان فشار خون. یعنی شما برای منیجمنت مناسب فشار خون خیلی از افرادی که حتی متخصص هم هستن لازم هست در یه موارد این بیماران رو ارجاع بکنن. من سال هاست که فیزیوپاتولوژی هایپرتنشن رو به دانشجویان دانشگاه تهران درس میدم. واقعا برای خودم هر بار که میخوام برم سر کلاس بازی ریویو که میکنم میبینم که چقدر نکات و مطالب جدید هست. یه نکته هم عرض میکنم این آخر بحث برای دوستان که بدونن در ارتباط با درمان فشار خون چه اتفاقای جدیدی داره میفته. یه شیوهی برای درمان فشار خون الان داره مرسوم میشه، البته چند سال قبل اومد توی مرکزمون، ما در مرکز قلب تهران این روش رو شروع کردیم. بعد به خاطر مسائل خودمون کسانی که این شیوه رو در دنیا ابداع کرده بودن، به خاطر اینکه مطالعاتی بود خیلی افیکیتیش رو نشون نداد، خیلی آتش این داستان خوابید. ولی مجدد امسال در کنگره قلب با توجه به مطالعاتی که شده و تغییراتی که در اون شیوه درمانی صورت گرفته، باز گایدلاین ها اوردن در کلاس 2A این شیوه رو. اون شیوه این هست که ما میایم میریم و به صورت اینترونشن در داخل شریان های کلیوی افرادی که فشار خون بالا دارن میایم و سیستم سمپاتیک اینها رو دینرویت میکنیم. یعنی یک وسیله رو که شبیه بالون هست میبریم در داخل وی و امواج رادیو فرکانسی رو میزنیم به اونجا، رشته های اعصاب سمپاتیکی که عصب دهی میکنن شریان های کلیوی رو، اونها رو ما در حقیقت ابلیت میکنیم و همین باعث میشه که فشار خون این افراد بسیار کنترل بهتری رو پیدا کنه. این یکی از شیوه های درمانی جدید هست که برای فشار خون به صورت نان فارماکولوژیک اتفاق افتاده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر آقا جانی، بسیار استفاده کردیم. ان شاء الله در برنامه دیگری حتما از شما دعوت خواهیم کرد. محبت بفرمایید که
خواهش می‌کنم. شب شما بخیر.
ممنونم از شما، باعث خدافظی می‌کنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. بدون فوت وقت میریم سراغ پاسخ کیس و جناب دکتر سید رامین مدنی، فوق تخصص بیماری های گوارش کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، طراح کیس برنامه. مجدد ارتباطمون با هاشون برقرار هست. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
سلام، شب شما بخیر، خیلی ممنون، در
خدمتتون هستم. خیلی متشکرم. آیدتون ما قرار بود ساعت 23 در خدمتتون باشیم، با کمی تأخیر و پوزش میخوام ازتون، خواهش میکنم پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که در مورد گزینه پاسخ سوال که گزینه 4 گزینه صحیح است، یعنی شرحال و معاینه بالینی، من یه چند دقیقه اگر اجازه بدید توضیحاتی در مورد یوبوسد کانستیپیشن در کودکان بدم و این سوال رو به نوعی تبیینش رو انجام بدیم. از سلام مجددم خدمت شنوندگان عزیز دارم. در مورد یوبوسد در کودکان جالبه که بدونید حدود 25% از مراجعین که به فوق تخصصهای گوارش مراجعه میکنن و تقریبا حدود 10% از کودکانی که به متخصصین اطفال مراجعه میکنن با شکایت یبوست هستن، حالا چه خودشون و خانوادهشون بدانند یا نه ندانند. هنر ما به عنوان پزشک این هستش که این مشکل رو حالا چه به صورت یک مشکل منحصر و ایزوله باشه یا اینکه در همراهی با علائم دیگه بیمار باشه بتونیم مشخص بکنیم و درمان مناسب رو انجام بدیم. حدود حالا تقسیم بندی که در مورد یبوست میشه نزدیک به بالای 90% موارد، حتی در برخی منابع 95% یبوست ها فانکشنال یا عادتی هستن، یعنی در واقع علت ارگانیک و بیمارگونه ندارن، عمدتا ناشی از یک رفتار منجر به یبوست هست که این باعث میشه که ما بتونیم درمان مناسبی رو برای خیلی از بیماران داشته باشیم. نزدیک به 5%، حالا کمی کمتر و بیشتر، ناشی از علل ارگانیک هست که جایی که ما باید هنر بیشتری رو به خرج بدیم به عنوان پزشک این هستش که این موارد ارگانیک رو بویژه در ویزیت اول تشخیص بدیم، چون اونها با درمان اون علت اختصاصی خوب میشن و درمانهای دارویی اگر هم اثر دارن اثر موقتی داره و نمیتونه با قطع درمان یبوست بیمار خوب بشه. حالا این رو هم عرض میکنم، ولی در مورد فانکشنال ها نکته اصلی و اساسی این هستش که در 3 دوره زمانی ما معمولا بیشتر یبوست فانکشنال یا عمل کردی رو داریم. یکی هولوش 4 تا 6 ماهگی هست، به ویژه در 6 ماهگی تولد بچه که غذای جامد و غذای کمکی شروع میشه. یکی در هولوش 2 سالگی هست که آموزش های توالت یا تولت ترینینگشون اتفاق میفته و در واقع خلاف اون روند معمول دفعیشون باید رفتار جدیدی رو به دست بیارن که عمدتا چند هفته بعد از شروع آموزش دچار یبوست میشن. یکی هم در مواردی هست که بچه‌ها یک حضور اجتماعی دارن، مثل زمانی که وارد مهد کودک‌ها، پیشدبستانی‌ها یا مدارس میشن، چون در یک محیطی میان که شاید اون احساس امنیت و راحتی رو نداشته باشن و شرایط یک دفع مناسب رو نداشته باشن، معمولا در این دوره هم دچار فانکشنال کانستیپیشن میشن. شرحال اینا معمولا شرحالی از مبنی بر اینکه نسبت به قبل دفعشون سخت‌تر، با فواصل بیشتر و با ناراحتی بیشتری همراه شده، به دلایلی که در نقاط مختلف جهان اختلاف نظرهایی بوده. در طول سالهای گذشته کرایتریای مشترکی رو سعی کردن ایجاد بکنن که در حال حاضر کرایتریای روم 4 هست که حالا دوستان خیلی ازشون آشنایی دارن، ولی معمولا باید این کرایتریا حداقل 2 مورد یا بیشترش وجود داشته باشه تا ما تشخیص کانستیپیشن فانکشنال رو بدیم که باز خودش به 2 گروه زیر 4 سال و بالای 4 سال تقسیم میشه. من یکی 2 تا از این موارد رو خدمت عرض میکنم و بعد وارد بحث قسمت درمانش، تشخیص و درمانش میشه. از جمله علائمی که اگر 2 تا یا بیشترش باشه، به ویژه بیشتر از 1 ماه در هر کودکی که زیر 4 سال است و بیشتر از 2 ماه در کودکی که بالای 4 سال است، اینها میتواند کرایتریای مربوط به فانکشنال کانستیپیشن باشه. از جمله که 2 یا تعداد کمتری دفع در هفته داشته باشه، حداقل 1 اپیزود از بی اختیاری دفعی رو در هفته داشته باشه. شرحالی از پوزیشن ها و وضعیت های احتباسی، مثل اینکه پشت مبل، میزی، صندلی اینها پنهان میشن یا وضعیت های انضباطی به خودشون میگیرن، این از نشانه های یبوست هستش. شرحالی از یک دفع دردناک و سخت رو ممکنه داشته باشن، یک دفع بزرگ و فراتر از اون سنشون رو داشته باشن و اینها نشانه‌ای هست. در ضمن اینکه باید نشانه‌ای که به نفع سندروم دوده تحریک پذیر یا آی بی اس هست در اینها کامل نشه و در واقع کرایتریاش کامل نشه. اینا معمولا به نفع فانکشنال هست، ولی اگر در بیماری به ویژه در معاینه و شرح حال اولیه ما علائم خطری داشته باشه، ما باید به فکر علل ارگانیک باشیم. همینطور در صورتی که درمان ما درمان مناسب با دوز مناسب زمان مناسب هست ولی پاسخی در بیماری ایجاد نمی‌کنه، باز هم باید به فکر علل ارگانیک حداقل در کنار فانکشنال کانستیپیشن باشیم اگر تنها علتش نباشه. از جمله علائم خطر من سریع عرض کنم،
دوستان 2 دقیقه وقت اضافه کردن که صحبت شما رو تکمیل
کنم. متشکرم. من سعی می‌کنم با سرعت خدمتتون بگم. اگه علائمی که عرض می‌کنم وجود داشته باشه، ما باید به فکر علل ارگانیک باشیم. از جمله زمان شروع یبوست هست، اگه در زیر 3 ماه به ویژه در زیر 1 ماه اول تولد بچه دوچاری بود سخت میشه، یعنی دفع سخت و ناراحت کننده ای داره، باید به فکر باشیم این با اون زور زدن کودکان نوع و نوزادان و شیرخواران در هفته ها و ماه های اول متفاوته، چون اونها معمولا موجب دفع نرم خواهد بود. اگر شیرخواری و نوزادی در 48 ساعت اول دفع مکانیوم را نداشته باشه، احتمال پاتولوژیک بودن قضیه خیلی بالا میره. شرح حال فامیلی از بیماری هیرشپرونگ اگر وجود داشته باشه، خون در مثانه بدون ضایعات ناحیه آنال به ویژه فیشر اگر باشه، اختلال رشد، کاهش وزن توجیه نشده اگر در همراهی با یبوست باشه، باید به فکر بیماری های ارگانیک باشیم. تب، استفراغای صفراوی، اتساع شدید شکم، بی اختیاری مدفوعی که بدون نشانه های احتباس باشه، یعنی بیمار بدون این که ریتنشن و احتباس مدفوعی در انتهای رکتوم داشته باشه، بی اختیار باشه، و معاینه بالینی غیر طبیعی مثل ارگان و نگاهی یا درگیری ارگان های دیگه هم اگر باشه، اینا باید به فکر این باشیم که ممکنه علل ارگانیک داشته باشه. در مورد تشخیص هم همونطور که عرض کردم، در فانکشنال عمدتا شرحال و معاینه بالینی، اگر ما شک کنیم به علل ارگانیک باید بررسی آزمایشگاهی یا بررسی های در واقع تفصیلی انجام بدیم. عمده بیماری های متابولیک و اندوکرینی که میتونه یبوست بده، اختلالات تیروئید به صورت هایپوتیروئیدی هست، دیابت هست، هایپرکلسمی، هایپوکالمی و توکسیسیتی با ویتامین دی. در بحث درمان هم من به صورت خیلی خلاصه در حد چند ثانیه عرض کنم، درمان معمولا طولانی باید باشه، طولانی منظور از چند روز بیشتره، در بحثی ممکنه در حد 4-5 هفته تا 8 هفته جواب بده، ولی بعضی ممکنه در حد 1-2 سال هم نیاز به درمان باشه. عمده مشکل در عدم پاسخ به درمان قطع زودرس درمان هست. درمان شامل آموزش تغذیه، آموزش دارو به بیمار، دیسینفکشن یعنی رفع احتباسهای مدفوعی، درمان نگهدارنده که ممکنه چندی ماه طول بکشه، و اینکه این بیماران باید حتما ارزیابی بشن و با یک نسخهی که بهشون میدیم و بگیم که اینو مصرف کن خوب میشی، معمولا این نتیجه خوبی نخواهد داشت و در حالی از اوت هم بعد از قطع درمان داریم. من در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر مدنی، خیلی سپاسگزارم از اینکه این پرسش رو طرح کردید و توضیحات کاملی که در بخش پاسخ برای شنوندگان از اون در نظر گرفتید.
ممنونم از فرصتی که شما به من دادید. شما رو خدا
بفرستم. سپاسگزارم از شما. خیلی متشکرم. شب شما بخیر. خب دوستان عزیز، زمان برنامه هم گذشته. ممنونم از زمانی که دوستان اضافه کردن که بتونیم صحبت‌های دکتر مدنی رو به طور کامل تقدیم شما عزیزان کنیم. با عرض سلامتی برای شما عزیزان، شب بخیر، خدا نگهدار.
دو ثانیه با غزه.
رهبر انقلاب باید یک ائتلاف جهانی علیه رژیم خبیث صهیونیستی به وجود بیاید. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار خانواده‌های شهدای امنیت فرمودند:
راه تأمین امنیت قدرته. ما ملت ایران و مسئولین کشور باید این رو هضم کنند. باید قوی شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی مقایسه عملیات وعده صادق دو با اقدام اخیر رژیم صهیونیستی گواهی بر توان بازدارندگی نیروی دفاعی ایران است. دکتر قالیباف گفت موفقیت و هوشیاری پدافند ارتش و سپاه نشان داد رژیم آپارتاید صهیونیستی در رویارویی با ایران در هر معرکه‌ای به مضحکه جهان تبدیل می شود. انگلیس نوه ماندلا را به خاطر حمایت از فلسطین راه نداد. نوه نلسون ماندلا گفت لندن مانع از ورود او به انگلیس شده چون وی از فلسطین حمایت می کند.
نیروهای نظامی رژیم اشغالگر صهیونیستی در یک سال گذشته و در جریان جنگ غزه نزدیک به 43,000 فلسطینی غیر نظامی را به شهادت رساندند. اما این نیروها پس از بازگشت از مأموریت خود، آنطور که پزشکان و روانشناسان ارتش صهیونیستی گزارش می کنند، از مشکلات شدید روحی و روانی رنج می برند، تا حدی که بسیاری از آنها در نهایت دست به خودکشی می زنند.
و دو دیوار نگاره میدان ولیعصر و میدان فلسطین از تازه ترین طرح‌های خود با متن‌های جنگ بلدها و جنگ طلبها و طوفان دیگری در راه است رونمایی کردند.
غزه تنها نیست.
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
نام دانای توانا. سلام، سلام و درود بر شما همیهنان گرامی، امیدواریم حالتون خوب باشه. متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت و یک برنامه دیگه از مجموعه غذا، سلامت، زندگی. طی روزهای هفته در خدمت شما هستیم با تقدیم موضوعات و مباحث مربوط به دانش، تغذیه و مهندسی صنایع غذایی. امیدواریم که شما علاقمندان هم اگر پرسشی دارید مطرح کنید از طریق فرستادن پیامک به شماره 30102. این گفتگو رژیم غذایی آنابولیک. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، مدرس دانشگاه. آقای دکتر موحدی سلام بر شما، خیلی متشکریم از حضورتون در این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
آقای دکتر موحدی، ابتدا به عنوان مقدمه پیرامون رژیم آنابولیک و مراحل این رژیم توضیحاتی رو بفرمایید. خیلی متشکرم.
خب در خصوص رژیم آنابولیک، معمولا ما رژیم آنابولیک رو بیشتر میشه فکر کنیم که رژیم مورد علاقه کسایی هست که بدنسازی کار میکنن یا دنبال فیتنس هستن و این موارد، به خصوص باشگاه ها معمولا خیلی علاقه خاصی به این تیپ رژیم ها هستش. رژیم های آنابولیک در حقیقت هدفی که دارن اینه که ما توده عضلانی رو در فرد ببریم بالا و عضله سازی کنیم براشون در حقیقت. حالا البته اگه که فرد در سن رشد هم باشه، یه نیم نگاهی هم به افزایش قد فرد رو هم داریم در این تیپ رژیم ها، ولی اولویت اصلی عملا میشه گفتش که برای عضله سازی هستش. معمولا هم در این تیپ رژیم ها، اولین کاری که خب به طور سنتی باید انجام بشه برای همه رژیم ها، این هم مستثنا نیست، ما مقدار کالری مورد نیاز فرد رو محاسبه میکنیم. بعد که این کالری محاسبه شد، حالا من به تدریج مقدار کالری دریافتیش رو بین مثلا 200 تا 500 کیلوکالری میبریم بالاتر به طور روزانه، با این تفاوت که سورس و منبع در حقیقت این کالری اضافه شده رو میبریم روی منابع پروتئینی در حقیقت و اونها رو زیادتر میکنیم. که همزمان که داره کالری میره بالا مانع از این بشه که بخواد چربی در فرد ایجاد بشه و چاقی چربی رو بخوایم ما در فرد داشته باشیم. مقدار پروتئینی هم که معمولا به طور روزانه توصیه میکنیم در این تیپ رژیم ها بین 1.6 تا 2.2 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هست و منابعی هم که معمولا توصیه میکنیم خب طبیعتا منابع حیوانی جایگاه اصلی هست برای ما، بحث گوشت و ماهی و تخم مرغ و لبنیات هستش. طبیعتا در مرحله بعد میریم سراغ پروتئین های حیوانی مثل حبوبات و مقدار کربوهیدرات رو در این تیپ رژیم ها ما محدود میکنیم. البته محدود کردنش یه ذره خاص هست، یعنی این که ما حالا دوتا رژیم معروف هست به رژیم های سیکدی، یکیش که خب بحث مال عملا کلیه هستش که مورد این مبحث نمیشیم، ما یه سیکدی یک داریم که در حقیقت این رژیم هستش که در مورد همین آنابولیک استفاده میشه، در حقیقت به صورتی هستش که کربوهیدرات ما مدام در حال تغییر هستیم و مقداری که بخوایم به فرد بدیم مقدار بین 5-10% تو بعضی موارد بین 5-15% کربوهیدرات رو مثلا در نظر میگیریم. بیشترین فوکوسمون روی مقدار پروتئین هستش. البته در مورد رژیم آنابولیک میشه گفتش که یه راهنمای قطعی نمیتونیم بگیم، چون بسته به شرایط بیمار یه کمی متفاوت هستش که بخوایم بگیم چقدر مثلا فرض کن برای این فرد خاص من بخوام پروتئین رو شروع بکنم. یه موقع هست فرد در مرحله کات کردن هستش، یه فرد هستش که نه بدن کلن اصلا عضله خاصی نداره، یه ذره متفاوت هستین اگه بخوایم بطوره. برای همین بسته به شرایط یه کمی ما در ارقام و اعدادمون تفاوت خواهیم داشتش طبیعتا.
اما آقای دکتر موحدی، این سوال هم پیش میاد که مواد غذایی مجاز و غیر مجاز در این رژیم غذایی کدوم ها هستند؟ بفرمایید.
خب همونطور که در ابتدا اشاره کردم در مورد رژیم آنابولیک که بیشتر منابع پروتئینی داره استفاده میشه در این رژیم غذایی، ما عملا مواد غذایی که مجاز هست بحث پروتئین ها هست، شامل انواع گوشت قرمز، گوشت گاو و گوسفند و ترجیحاً البته بخش کم چربیش رو اولویت داره برای ما. بعد از اون گوشت سفید هست، حالا میخواد مرغ باشه، باقلمون باشه یا سایر مواد، و ماهی ها عملا انواع ماهی رو و همینطور میگو و این موارد غذاهای دریایی رو توصیه میکنیم. تخم مرغ قطعا جایگاه داره. بعد تخم مرغ وقتی میگه تخم کامل هست، یعنی زرده تخم مرغ هم مصرف میشه. باسو بعضی از باشگاه ها میان زرده ها رو مصرف نمیکنن، فقط سفیده رو میخورن، نه این کامل باید مصرف بشه. و در نهایت لبنیات هم جایگاه ویژه داره، انواع ماست، پنیر و شیر رو ما برای این عزیزان توصیه میکنیم که میتونن مصرف کنن. موارد غذایی مجاز هست. البته کربوهیدرات های پیچیده رو هم مجاز هستن، ما سیب زمینی مثلا توصیه میکنیم براشون، چربوهای سالم مثل آجیل و مغزها با جایگاه داره در این رژیم. سبزی و میوه نسبتاً کمتر مصرف میشه ولی مجاز هست مصرفش، میوه ها هم همینطور. اما موادی که غیر مجاز هست در این رژیم، بحث استفاده از قندهای ساده، انواع شیرینی و دسرها و کیک و بیسکویت و این حرفا هستش که معمولا تو خیلی از بیماری دیگه هم معمولا اونا رد میکنیم. چربوی ترانس و اشباع رو هم تا جای ممکن محدود میکنیم. موارد مثل سیب زمینی سرخ کرده مثلا، یا مرغای سوخاری مثلا که روغن بسیار فراوانی داره، و همینطور سوسو کالباس، فست فودایی که همیشه نقش منفی فیلم بودن و هنوزم هستند، حتی در این رژیم هم همچنان نقش منفی محسوب میشن. غذاهای فوری و فراوری شده رو هم باز توصیه نکنید. جالب فقط یه استثناء داریم در مورد مثلا تون ماهی، که تون ماهی به عنوان غذای فراوری شده اون شکلی مثل سوسو کالباس نیست، در حقیقت نیمه فراوری یه جوری میشه گفتش. تون ماهی مستثناست از این مورد. پیتزا، همبرگر یا فست فودای این شکلی کالری بالایی رو دارن و مواد مغذی کمی دارن رو هم توصیه نمی کنیم. اما اینها در مجموعش بسته به شرایط فرد ما میایم معین میکنیم که از کدوم حالا بیشتر بخوره، کدوم کمتر بخوره که بخواد ادامه رژیمش داشته باشه.
رژیم غذایی آنابولیک و این سوالی که مطرح میشه آقای دکتر موحدی، چه تفاوت‌های این برنامه غذایی یا رژیم غذایی با رژیم غذایی لاغری کتوژنیک داره. البته کتوژنیک رو بعضی وقتا برای موارد درمانی هم استفاده میکنن که اصلا اصل و اساسش همون موارد درمانی بوده که بعدن اومدن و به عنوان یه رژیم مفید و مؤثر در کوتاه مدت برای کاهش وزن هم معرفیش کردن. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب تفاوت اصلی بین این دوتا رژیم اینه که ما در رژیم کتوژنیک هدفمون اینه که بدن فرد به مرحله کتوزیس برسه و کتون بادی ها در خونش بره بالا، اما در رژیم آنابولیک ما این هدف رو نداریم. برای همین در حقیقت میشه گفت یه جورایی رژیم آنابولیک نوع، حالا نمیتونم بگم بهینه شده، نوع تغییر یافته شده کتوژنیک هستش. برای اینکه ما یه سری روز معمول داریم که یه شبه کتوژنیک مانند هستش، بعد دوباره یه سری روز غیر، مثلا روز غیر عادی، روز تعطیل رو داریم که در حقیقت اونجا باز دوباره حالت اساس کتوژنیک خارج میشه. بدن تو فاز کتوزیس نمیفته در مرحله‌ای که داره رژیم آنابولیک میگیره. این تفاوت اصلی هستش توی این دوتا. ما هدفمون تو آنابولیک عضله‌سازی هست، در حالی که در کتوژنیک هدف ما کاهش وزن هست در فرد و چربی سوزی بیشتر رو مد نظر خودمون داریم. و البته باز کتوژنیک رو ما مثلا در بیماری دیابتی میتونیم توصیه بکنیم، نیاز به انسولین رو هضم میکنه براشون. باز اینا عزیزان زیر نظر متخصص باشن، این موقع فکر نکنن تا کتو گرفتن میتونن انسولین رو قطع کنن، نه حتما زیر نظر متخصص باشن. ولی در رژیم آنابولیک ما اصلا این هدف رو نداریم و این تفاوت‌های اصلی بین این دوتا محسوب میشه.
آقای دکتر موحدی، کسانی که این رژیم رو رعایت میکنند، رژیم غذایی آنابولیک، ممکنه دچار کمبود کدوم گروه از املاح و ویتامین ها بشن؟ بفرمایید.
معمولا استفاده از این تیپ رژیم ها چند تا مشکل ایجاد میکنه. یکی اینکه چون میوه و سبزیش تا حدی میاد پایین، عملا ویتامین های کمتر دریافت میکنن، به خصوص ویتامین محلول در آب رو خیلی کمتر مصرف میکنن. بعد از اون تا حدی میتونیم بگیم ویتامین محلول در چربی خیلی کم، البته بیشتر محلول در آب ها رو ما باش مشکل، گروه B رو ما باهاش مشکل داریم، ویتامین C رو معمولا دچار کمبودش میتونن بشن. و همینطور از مواردی که معدنی هست، باز مواد معدنی هم به نسبت کمتر دریافت میکنن. کلسیوم رو تا حدی، باز بسته میداره که اون در آنابولیک چه مقدار شیر و لبنیات براش در نظر گرفته شده باشه.
بله،
اگه شیر و لبنیات توش محدودتر باشه برای فرد، یا مثلا میخواد آنابولیک بگیره ولی مثلا مشکل لاکتوز دفیشنسی این حرفا داره، در این موارد خب طبیعتاً بحث مشکل کلسیوم رو هم باهاشون خواهیم داشت. و مقدار فیبر دریافتیشون هم در رژیم آنابولیک معمولا مقدار پایینی هست که میتونه مشکلات گوارشی به خصوص یبوست برای این افراد ایجاد بکنه.
خیلی متشکر. اما بریم سراغ آخرین پرسش. آقای دکتر موحدی، پیرامون مزایا و معایب رژیم غذایی آنابولیک بفرمایید که کدوم موارد میتونن باشن برای آگاهی بیشتر مخاطبان خوب، شنوندگان عزیز رادیو سلامت، که اگر بخوان که یک دوره ای در یک مقطعی این رژیم غذایی رو تجربه کنن.
خب از نظر مزیتی که خب عملا بحث عضله‌سازی برای ما هستش در این رژیم، که کمک اصلی رو میکنه برای کسایی که میخوان عضله‌سازی کنن یا بافت عضلانی ضعیفی رو دارن حالا میخوان تقویتش بکنن. و همینطور بحث ورزشکارا هستش که دیگه عملا بسته به شرایط ورزشیشون، و همینطور تا حدی روی قند خون هم میتونه باعث متعادل کردن قند خون بشه، با توجه به اینکه کربوهیدرات نسبتاً پایینی رو ما در این رژیم داریم. و در بهبود ریکاوری دوره تمرینی هم باز رژیم آنابولیک کمک بکنه که فردی که داره ورزش میکنه دچار مشکل نشه. خطر افزایش چربی بدن رو به عنوان یکی از معایبش باید در نظر بگیریم، چون نسبتاً چربی توی این رژیم بالا هستش. در کنار پروتئین بالا ما چربی بالایی رو هم داریم، برای همین این رو هم باید جز مواردیه که به عنوان نکته منفی میتونیم براشون در نظر بگیریم. بحث هزینه بالای عملا این رژیم هست، چون مواد پروتئینی همیشه گرون قیمت‌تر هستن تا مواد کربوهیدرات، در نتیجه از نظر هزینه هم جز موارد گرون قیمت محسوب میشه و نکته منفی هستش. اما در مجموعش جز مواردی هستش که برای بعضی از افراد تو شرایط خاص توصیه میکنه.
بخش گزارش رو با هم بشنویم. خانم سارا اکبری همکار گزارشگرمون گفتگو کرده با همیهنان عزیز. برمیگردیم خدمت شما و توضیحات تکمیلی رو ازتون میشنویم.
درود بر شما، ظهرتون بخیر باشه انشاءالله، چهار ستون بدنتون سالم باشه. سلام میکنم به همه همکاران خوبم، شنوندگان عزیز رادیو سلامت و کارشناس